بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب نه بزن هیچ کن نده لا حاضر بزن برای سالمی تصویر سالمی بنده ها گفت من نتم ضعیفه نمیتونم. آره حالا رسالتم گفت من برم دستورتم بشورم زمان. آره زمانی هم همچنین معیدی رو معیدی سکوت خب خدا روش. خب عرض کنم به خدمتتون که بحث ما رسید به درس 21 انحلال علم اجمالی. من یه مقدمی عرض بکنم و بعد از اون وارد بحث بشیم. بهتر شد صدا؟ خب اگر خاطر شریفتون باشه ما گفتیم که علم اجمالی اگر همراه با شک در واقع اتفاق بیفته مجرای اصل احتیاطه و اصل اولی و اساسی اصول عملی در اون اجرا میشه و اینو مفصل بحث کردیم که اصلا امکان نداره توی بحث علم اجمالی شما بتونید براءت اجرا کنید. دلیلش چی بود؟ این خیلی مهم بود دلیل، یعنی یکی از میتونه این مطلبی که عرض کنم و دیروزم توضیح دادیم از نکات مهم حتی بعضا سوالات امتحانی و اینها باشه که در واقع امکان این که ما در علم اجمالی بتونیم براءت جاری کنیم صفره. نه براءت در طرفین علم اجمالی، این در هر دو طرف علم اجمالی، و نه براءت در یک طرف علم اجمالی. دلیلش هم توضیح دادیم، گفتیم که علم اجمالی در حقیقت اگر بخواد توش براءت از هر دو طرف اجرا بشود، از اونجایی که علم اجمالی شاخه ای از حجیت ذاتی قطع است، مخالفت با اون حجیت ذاتی قطع می شود و اگه کسی علم اجمالی رو در واقع بخواد به وسیله براءت، علم اجمالی شد در طرف این اطراف علم اجمالی بخواد به وسیله براءت اونها ترک کنه، در حقیقت با ذاتی بودن حجیت قطع مخالفت کرده، چون علم اجمالی از اون جهت که علم است و شما به اصل تکلیف و جنس تکلیف علم داری قطع محسوب میشه. لذا عرض کردیم که باید حواستون باشه که اینجا پس براءت در طرف اجرا نمیشه، همچنین براءت در یک طرف هم اجرا نمیشه. که دلیلش چی بود؟ گفتیم این لازمش ترجیح بلا مرجحه، چون به چه دلیلی ما مثلا در مثال نماز جمعه و نماز ظهر بگیم که ما در براءت در نماز ظهر اجرا میکنیم و نماز جمعه میخوانیم، یا بالعکس بگیم براءت در نماز جمعه اجرا میکنیم و نماز ظهر میخوانیم؟ هیچ ترجیحی وجود نداره که بگیم نماز ظهر باشه و نماز جمعه نباشه یا بالعکس. بنابراین عملا در دوران بحث ما در علم اجمالی ما نمیتونیم براءت اصل براءت رو جاری کنیم، لازم است سراغ علم اجمالی، سراغ اصل احتیاط بریم. اما گاهی اوقات رفقای عزیز، این مقدمه رو عرض کردم که مورد بحثش، گاهی اوقات ما در بحث علم اجمالی خدمتتون عرض بکنم که میتونیم براءت اجرا کنیم، یعنی علم اجمالی داریم و این علم اجمالی ما با این که وصف علم اجمالی رو داره، اما در بعضی از حالات امکان جریان اصل براحت در اون جاری است. خب به چه نحو، به چه صورت؟ ببین رفع جان چشم، عرض کردیم که ما در بحث علم اجمالی نمیتوانیم براءت اجرا کنیم، دلیلش هم گفتیم، به دو دلیل، نمیتوانیم براءت در طرفین اجرا کنیم و نه براءت در یک طرف، به دلیل ذاتی بودن حجیت قطع و اینکه قطع منجزیت داره و به دلیل ترجیح بلا منجز. اما گاهی اوقات، پس ما گفتیم در علم اجمالی شما براءت نداریم، اما گاهی اوقات پیش میاد با وجودی که ما علم اجمالی داریم، چون یه سری فعل و انفعالاتی رخ میده، میتوانیم براءت جاری کنیم، اما عملا این براءتی که جاری میکنیم روی خود علم اجمالی نیست. توضیح میدیم که یه سری اتفاقاتی میفته که باعث میشه ما میتوانیم در فضای علم اجمالی براءت داشته باشیم. خب او چه فضایی است، چه بستریه که ما تو اون بستر میتوانیم علم اجمالی رو در واقع توش براءت جاری کنیم؟ او زمانیه که علم اجمالی ما منحل شود یا به تعبیری انحلال پیدا کند. پس ارتباط بحث فعلی با بحث قبلی باید مشخص بشه، چیزی که ما روش خیلی تاکید میکردیم. چی شد که این بحث انحلال علم اجمالی پیدا شد؟ که بالاخره بعضی اوقات با وجود این که داریم میگیم در علم اجمالی براءت جاری نمیشود، اما در بعضی اوقات ممکنه جاری بشه. او کجاست؟ اونجاییست که علم اجمالی ما منحل بشه. خب اصلا انحلال یعنی چی؟ انحلال اینجا به معنای تجزیه شدن، تبدیل شدن. فوق عزیز، اگر یادتون باشه ما گفتیم که در هر مسئله و موضوعی که ما مواجه میشیم باهاش، سه حالت میتونیم پیدا کنیم. علم تفصیلی، خدمت شما عرض بکنم که علم اجمالی، و شک بدوی. گاهی اوقات علم اجمالی ما منحل می شود به دو چیز، علم تفصیلی و شک بدوی. خب در اون صورت، چون ما گفتیم که علم اجمالی حداقل دارای دو طرف دیگه، مثلا فرض کنید که من شک دارم، دو تا ظرف دارم، تو مثال عرض میکنم که روشن بشه، من دو تا ظرف دارم، تو این دو تا ظرف آب هستش، اما شک دارم که آیا تو یکی از این دو تا نجاست وجود داره یا نه. این میشد مثال علم اجمالی دیگه. خب یه تو مثال نماز گفتیم که شک دارم در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. خب تقسیم بندی کدوم کجا رو؟ عرض کردیم که حالا این به تو مثال خاطرتون باشه، من یه بار این مطلب رو از اول بگم. پس بحث ما در اینجا در واقع بررسی این است که آیا علم اجمالی منحل می شود یا نه. به تعبیر دیگه، آیا در علم اجمالی امکان جریان براءت وجود دارد یا خیر. خب همونطور که گفتیم که شهید صدرم اول بحث قاعده منجزیت علم اجمالی توضیح داد، گفتش که ما با سه تا حالت مواجه میشیم در هر موضوعی. گاهی اوقات علم تفصیلی داریم، مثالش هم زد، میگفت من میدونم داداش بزرگترم رفته سفر. گاهی اوقات علم اجمالی داریم، میدانم که یکی از داداشای بزرگتر یا کوچکترم رفته سفر، اما نمیدونم کدومش. گاهی اوقات هم شک بدوی داریم، اصلا نمیدونم که اینا سفر رفتن یا نرفتن. سه تا حالت بود دیگه. حالا بحث ما تو اینجا اینه که علم اجمالی به دلیل ویژگی خاصی که داره، یعنی هم توش علم هست هم توش شک هست، قابلیت اینو داره که منحل شه به دو حالت و تبدیل بشه به دو حالت. چطور؟ چون علم اجمالی دارای دو طرفه، مثلا دو طرفش چیست؟ در مثال نماز جمعه و نماز ظهر میشد نماز جمعه و نماز ظهر. در مثال وجود نجاست در یکی از دو ظرف میشد ظرف شماره یک و ظرف شماره دو. چون خواهش میکنم دقت کن اینجاش دقیقه. چون علم اجمالی دارای دو طرف از طرفینی نیست، از طرفی هم ما گفتیم مواجهمون با هر موضوعی، خب جهل رو میخوایم چیکار کنیم؟ جهل فایده نداره برای ما. خوندید توی منطق، خوندید که صحبت کردن از جهل هیچ ثمره‌ای نداره. مثل اینکه بیایم بگیم که عدم هست یا نیست، خب عدم لا شیئیت للعدم، جهل هم از اون جهت که عدم مضافه، به قول از جهت عدم مضاف بودنش حظی از وجود داره ولی ثمره‌ای از بحث کردن نداره. بله دو بچه بودن چیو؟ گفتیم دو عنصر دیگه، دو عنصر داره دیگه، از این طرف علم از این طرف شک دیگه، این که واضحه که همون، من همینو گفتم، اصلا همین علم و شک رو گفتم، چیز جدید نگفتم، همون عنصر وضوح و خفایی که شهید صد گفت همونه. خب بعد چند تا مقدمه رو بعد کنار هم بذارید. یک، اولا ما در علم اجمالی دارای دو طرف هستیم. قبل از اینکه اصلا بحث کنیم که علم اجمالی دارای دو طرفه، بعد در رتبه اول اینو بگیم که ما در مواجهمون با هر مسئله ای با سه وضعیت میتونیم مواجه بشیم، سه حالت میتونیم مواجه بشیم. حالت اول علم تفصیلی داشته باشیم، مثل همون مثال سفر یقین داشتیم که داداش بزرگتر سفر رفت. حالت دوم علم اجمالی، یقین داریم که یکی از داداش ها رفتن سفر اما نمیدونیم اکبر بوده یا اصغر بوده. و حالت سوم شک بدوی، اصلا نمیدونیم آیا رفتن سفر یا نرفتن سفر. این مقدمه اول. مقدمه دوم، علم اجمالی دارای طرفین است. علم اجمالی دارای طرفین است، این زن طرفین است، یعنی شما مثال مثلا نماز ظهر و نماز جمعه دو طرف داری دیگه، شک علم داری اصل وجوب رو اما نمیدونی نماز ظهر یا نماز جمعه است، شک نداری که در این که اصل نماز بر تو واجبه پس علم داری، اما شک داری که نماز ظهر یا نماز جمعه است. یا در مثال نجاست، علم داری که نجاستی واقع شده در یکی از اینا اما نمیدونی در ظرف شماره یکی یا در ظرف شماره دو. پس مقدمه دوم، علم اجمالی داره دو طرف است. مقدمه سوم، از آنجا که علم اجمالی ما، مقدمه سوم کوتاه کنم، علم اجمالی دارای دو حالت است، حالت علم یعنی وضوح و حالت خفا یعنی اجمال و شک، اینم که روشن. حالا مقدمه چهارم، از آنجا که علم اجمالی دارای طرفین است و از آنجا که علم اجمالی دارای دو حالت است، امکان این که علم اجمالی در یک طرف از آن دو طرفش تبدیل به علم تفصیلی شود و در طرف دیگر تبدیل به شک بدوی شود وجود داره. به این عملیات میگن انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی. یعنی انگار که علم اجمالی رو شکافتن، از داخلش دو تا چیز در آوردن که یه علم تفصیلی ازش در میاد، یه شک بدوی. خب چطور این حالت پیش میاد؟ این بستگی به مخاطب داره، بستگی به کسی داری که با ادله مواجه میشه. مثلا در داخل مثال که شک در وجود نجاست در یکی از دو ظرف داریم. در داخل مثال دقت کنید که حل شه. شک در وجود نجاست داریم که در یکی از دو ظرف. اگر من رفتم گشتم تفحص کردم دقت کردم دیدم که ته یکی از ظرفا چند قطره خون جمع شده، لخته شده، خب من علم اجمالی اونجا دیگه تبدیل به علم تفصیلی میشه که این نجاست در ظرف شماره یکه. خب پس باید از ظرف شماره یک اجتناب کنم، نباید بخورمش، باید آثار علم تفصیلی رو روش پیاده کنم. خب در ظرف شماره دو چی کار باید بکنم؟ خب در ظرف شماره دو دیگه شما حتی علم اجمالی هم نداری، شکت کاملا شک ابتدایی و بدویست، چون شما شک اصلی در چی بود؟ شک داشتی که در ظرف یک نجاست واقع شده یا در ظرف دو. حالا که در ظرف یک آثار نجاست رو دیدی دیگه شک تبدیل به علم تفصیلی شده، فهمیدی که ظرف یکی که نجاست داره. خب ظرف دو چی؟ وضعیت ظرف دو رو چی کار کنیم؟ میتونیم در اون ظرف دو براءت اجرا کنیم و بگیم مثلا برو باهاش وضو بگیر، بخورش، استفادهش بکن؟ میگه بله. چرا؟ چون به خاطر اینکه در ظرف شماره دو دیگه شما علم اجمالی نداری، که علم تفصیلی که نداری، هیچ علم اجمالی هم دیگه نداری، چون علم اجمالیت منحل شد به یه علم تفصیلی در ظرف شماره یک. تفصیلا علم پیدا کردی که در ظرف شماره یک نجاست واقع شده. خب در ظرف شماره دو شک شما در اینکه آیا نجاست داره یا نه شک بدویست، و در شک بدوی هم خوندیم مجرای براءت است، شما باید براءت اجرا کنید. یادم مثال خدمتتون عرض بکنم که در مثال نماز جمعه و نماز ظهر، اونجا شما فرض بکنید اون مراحل مراحل مثال نیست، اون مراحل توضیح مطلبه، مراحل توضیح مطلب رفتی به مثال نده. تو مثال ما باید انحلال علم اجمالی رو توضیح بدیم. انحلال علم اجمالی مراحلش از اینکه شما علم تفصیلی پیدا کنی شروع میشه. اگر میخواید مراحل دوباره تکرار میکنم مسئله نیست، ولی اون مراحل تبدیل انحلال نیست، مراحل توضیح اینی که چرا ما در علم اجمالی میتوانیم انحلال داشته باشیم. یا در مثال نماز جمعه نماز ظهر، این مثال عرض میکنم مراحل دوباره تکرار میکنم. خب فرض کنید خب ما شک داریم که نماز جمعه باید بخونیم یا نماز ظهر. فرض کنید فقیهی که تو این مسئله شک داره، خب شبه حکمی است دیگه، بعد باید در واقع تو این مثال فقیه باید پیدا مثالش الان مشکل داره که عوض کنیم. خب مثال خیلی روونیه اتفاقا، حالا مثال دیگه بیاریم بعد یک ساعت اون مثال توضیح بدیم تا وقتمون هم گرفته میشه. این مثال دقت بفهمید، اگر نه حل نشد مثال دیگه هم بزنیم. خب ببینید شما، خدمتتون عرض میکنم که فرض کنید که ما شک داریم در این که آیا باید در روز جمعه نماز ظهر بخوانیم یا نماز جمعه. خب در اینجا خب علم اجمالی داریم. علم اجمالی به چی داریم؟ علم اجمالی داریم که خدمتتون عرض میکنم باید یکی از این نماز جمعه و نماز ظهر را بخوانیم. خب حالا که باید یکی از این دوتا رو بخوانیم، اگر فقیهی رفت گشت در ادله و به عنوان مثال دلیلی پیدا کرد که در روز جمعه نماز جمعه باید خوانده بشه، دیگه اون علم اجمالیش به این که باید نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر بخواند از بین میره. خب تبدیل به چی میشه؟ علم هجمانیش تبدیل به علم تفصیلی میشه. علم تفصیلی به چی؟ این که باید در روز جمعه نماز جمعه بخونه. یقین میکنه باید نماز جمعه رو بخونه. خب سؤال، در اون یکی طرف علم اجمالی چی که نماز ظهر باشه؟ در اون یکی طرف که نماز ظهر باشه باید چیکار کنه؟ نماز ظهر بخونه یا نخونه؟ پاسخ، در اون طرف دیگر که از حالت علم اجمالی بودن خارج شده، چرا خارج شده؟ چون ما به اون یکی طرف علم تفصیلی پیدا کردیم. این که واضحه وقتی ما تو علم اجمالی، دقت کنید رفقا، وقتی ما تو علم اجمالی، علم اجمالی اصلا یعنی چی؟ یعنی شما علم کلی داری ولی در مصادیق شک داری. وقتی شما توی علم اجمالی مصادیق رو به صورت تفصیلی بفهمی، دیگه علم اجمالی که نداری دیگه، تفصیلا فهمیدی. لذا اون مصداقهایی که در اثر تفصیلی فهمیدن شما از بحث خارج شدن، دیگه اصلا توش علم اجمالی جریان نداره. اونا میشن مصداق شک بدوی، مصداق شک ابتدایی، مصداق شک و شبهه در اصل تکلیف. لذا صدا بده؟ خب اینه تمام وسط حرف ما، خیلی وسط دیگه. لذا خدمتتون عرض بکنم که اگر شما در این مثال نماز جمعه نمازو یقین پیدا کردی از طریقی، از طریق دلیلی که آقا نماز جمعه بر شما در روز جمعه واجبه، دیگه علم اجمالی شما از بین خواهد رفت، تبدیل به علم تفسیری میشه در اون طرف نماز جمعه. خب سوال، در اون یکی طرف و در اون یکی طرف این نماز ظهر چی؟ در اونجا ما باید چیکار کنیم؟ اونجا باید احتیاط کنیم نماز جمعه هم بخونیم، نماز ظهر هم بخونیم یا نه احتیاط لازم نیست؟ پاسخ اینه که نخیر، دیگه در اون یکی طرف که شما علم اجمالی نداری که. وقتی شما علم اجمالیتون منحل به یه علم تفصیلی شد در یکی از طرفین علم اجمالی، در طرف دیگر علم اجمالی دیگه شما شک بدوی داری، شکت ابتدایی ابتداییه، نمیدونی باید نماز ظهر رو هم بخونی یا نه. خب وقتی شد شک بدوی، خوندید دیگه، شک بدوی هم مجرای براءت است. این میشه بحث انحلال علم اجمالی. پس حالا اگر علم، خب حالا این چطور ربط داشت بحث قبلیمون؟ چجور شروع کردیم؟ گفتیم آیا در علم اجمالی هم براءت جاری می شود؟ پاسخ بله، براءت جاری می شود، ولی او براءتی که جاری میشه دیگه توی علم اجمالی نیست. یعنی علم اجمالیش اصلا دیگه تغییر ماهیت داده، تبدیل به شک بدوی شده. پس انحلال علم اجمالی به این معناست که چون علم اجمالی دارای دو وضعیت علم و شک است و از طرفی علم اجمالی حداقل دارای طرفین نیست، اگر شما به یکی از طرفین علم تفصیلی پیدا کردی، علم اجمالی شما منحل به علم تفصیلی می شود و در آن طرف دیگر که شما علم تفصیلی پیدا نکردی، حالت علم اجمالی شما تبدیل به شک بدوی می شود. در مثال اگر شما علم پیدا کردی که نجاست در ظرف شماره 1، علم تفصیلی دیگه نسبت به ظرف شماره 2 اصلا علم اجمالی هم نداری، شک بدویه، کاملا شک ابتدایی، لذا براءت جاری است. در مثال نماز ظهر و نماز جمعه هم همچنین، اگر علم تفصیلی پیدا کردی که نماز جمعه واجب است در روز جمعه، دیگه نسبت به نماز ظهر در روز جمعه شک بدوی داری، لذا براءت جاری است که میگه که نماز رو لازم نیست بخونی. این میشود بحث انحلال علم اجمالی. پس اگر از شما پرسیدن که آیا در علم اجمالی براءت جاری میشود یا خیر، شما بگید نه خیر. اما اگر علم اجمالی تغییر ماهیت بده و منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی، در اون صورتی که در شک بدویش براءت جاری میشود. سوال از در خدمت هم بفهم آقا یگانه جو بفهم. یعنی چی؟ توضیح بدید ببینیم. بله، اگر که او توضیحه که الان فرمودید رو اضافه کنید بهش، درسته. آره بفهم. خب به خاطر اینکه گفتیم دیگه، وقتی شما علم تفصیلی پیدا می‌کنید، علم اجمالی ما تا علم اجمالی ما دو طرف داره، درسته؟ وقتی که شما به یک طرف علم تفصیلی پیدا می‌کنی، خب نسبت به اون یکی مصداق و اون یکی طرف چه حالتی داره؟ قطع چی پیدا می‌کنی؟ خب باریکالله، آفرین. خب حالا سوال، اما من باز دقت کنید، اما من باز هنوز واسم این سوال هست، یعنی این احتمال هست که خب به هر حال این ظرف شماره دو در ضمن علم اجمالی من بوده، من آیا میتوانم، یعنی تا قبل از این شک داشتم توش نجاست، درستی که الان یقین پیدا کردم ظرف شماره یک نجاست توش واقع شده، اما ظرف شماره دو چی؟ بالاخره قبلا بهش علم اجمالی داشتم، لذا الان یک حالت شکی برای من وجود میاد، شک بدوی. شاره میگه بابا به این شک بدوی اعتنا نکن برادر من، تو الان یقین پیدا کردی نجاست تو ظرف شماره یکه، معنای یقین به وقوع نجاست در ظرف شماره یک اینه که دیگه ظرف شماره دو نجاستی ندارم، لذا هر گونه شک شما در این که ظرف شماره دو آیا نجاست دارد یا ندارد شک بدوی است، و در شک بدوی هم برای عجابی است. به قطع چی نرسیدیم؟ بالاخره شما با اجرای براءت به حکم شرعی میرسی. بله قطعا به قطع نمیرسی، به خاطر اینکه ما اصلا فرضمون فرض اینه که اینجا اصول عملیه است، فضای شک، شما دسترسی به قطع و حکم واقعی حاصل نمیشه، البته اگر قطع به نتیجه باشه که گفتیم که فرقی نمیکنه قطع چه در اصول عملیه باشه چه در ادله محضه، شما باید این فقیه باید به نتیجه حکم شرعی باید قطع پیدا کنه، یعنی بگه که 100% این حکم است، اما آره تموم میشه، لذا اینجا با اجرای اصل براءت فقیه میتونه شهادت بده که من اینجا 100% فهمیدم که حکم اینه که شما میتونی با آب ظرف دوم وضو بگیری، اشکال نداره. اما بحث اینه که باز وقتی شما علم تفصیلی پیدا کردی، دیگه در اون طرف مقابل که مثلا ظرف شما دو باشه، دیگه اگرم شکی داشته باشی که نجاست داره یا نه، شکت شک بدویه، یعنی کاملا شک ابتدایی، هیچ منشأی نداره شک، لذا خوندیم در شک بعدی قاعده براءت جاری است. حالا این برسیم جلوتر، یه مثال قشنگتری هم هست، مثلا ناکنی تو همین مثال نماز جمعه نماز ظهر، باز این خیلی مهمه، من نمیدونم چرا هنسفری مشکل پیدا کرد جدی یا نه، ولی ضعیف، حالا میخواید ساعت دوم امتحان میکنیم، اگر خوب بود با اولنگوی خود لپتاپ عرضم به خدمتتون که تو همین مثال نماز جمعه نماز رو دقت بکنید، میخوام بگم که اون شک بدویم توی حالت دوم طرف دوم خیلی بی جهت هم نیست. چرا؟ مثلا شما فرض کنید فقیه به این نتیجه رسید که نماز جمعه واجب، باید نماز جمعه بخونه، خب برای سوال پیش میاد، منی که هر روز نماز ظهر رو میخوندم، آیا با وجود این که نماز جمعه به ذمه من هست، نماز ظهرم هست باز هنوز؟ یعنی تو اصل این که تکلیف نماز ظهر رو داشته باشه شک داره، لذا شکش بدی میشه. لذا باز شکش خیلی بیمورد هم نیست. یا آقا شکش علکیه، این به قول توهم تکلیف داره، همش میخواد تکلیف درست کنه واسه ما. نه واقعا احتمال اینو میدی که خب شاید تو روز جمعه شاره علاوه بر نماز جمعه نماز ظهر هم مثلا از ما خواسته. لذا اینجا شک بدویش شاید بیمورد نباشه و که اینجا مجرای براعت دیگه. بفرمایید انسان انسان مادی بفرمایید. صدا منو داری؟ بفرمایید بفرمایید. آره دیگه من همینو گفتم. کجا گفتم که نه 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 گفتم که آیا در علم اجمالی براءت جاری می شود؟ باشه باشه مشکل نداره، ولی هم بله هست هم خیر. این جوابش دوتاست، هم بله هم خیر. چون بل آره خیره، چون به خاطر این که تو خود علم اجمالی براءت جاری نمیشه. بله هست به خاطر این که علم اجمالی تبدیل به شک بدوی بشه، چون شک بدویه در بقول آقای یگانه جو شک بدویه متولد شده از علم اجمالیه، تو شک اونجا براءت جاری میشه. ما میتونیم بگیم در علم اجمالی براءت جاری میشه. لذا این پاسخ به این سوال هم بله درسته هم خیر، ولی با توضیح بعدش، با توضیح بعدشه که بله و خیرش درست میشه. بابت درون چی رو؟ خب این الان میگم ثمرش چیه. ثمرش تو بحث شک در اقل و اکثره، برسیم اونجا عرض میکنم. یه بحث خیلی خوبیه، آره بحث ثمره داریه. یه استراحت بفرمایید، ساعت بعد اینو چی کنیم خدمتتون عرض بکنم که شک در اقل و اکثر توضیح بدیم، دیگه روشن میشه که ثمرش کجاست. آره ده هم رو تشریف بیارید. خسته نباشید. الحمدلله رب العالمین.